بسم الله الرحمن الرحيم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین دلیلی که قائلین به حدوث عالم اقامه میکنند، همون را مرحوم صدر متعلقین در این جلد هفتم صفحه 316 نقل کرد که شیخ اشراق هم به خلاصه این دلیل در متارهات اشاره کردند و این دلیل رو نقد کردند. در اینجا مرحوم صدر متعلقین اول اصل اون حجت رو نقل میکند، بعد اشکالات شیخ اشراق را بازگو میکند، بعد نظرات خودشون را بر فرمایشات مرحوم شیخ اشراق طرح میکنند. فعلا بحث در سه مقام است. مقام اول تقریر اصل حجت است، مقام ثانی نقد و اشکالهای صاحب متارهات است، مقام سوم نقد و اشکالهای صدر المتعلین است بر سخنان شیخ اشراق. اما مقام اول که تقریر حجت قائلین به حدوث عالم است، خلاصش این است که عدد چه متناهی چه نامتناهی، یا زوج است یا فرد. یعنی ما کار به اون معدود نداریم که معدود محدود است یا نامحدود. خاصیت عدد این است که هر جا محقق شد یا زوج است یا فرد. نمی شود عدد در جای محقق باشد نه زوج باشد نه فرد. و ما نمی دانیم که محدود متناهی است یا متناهی نیست، ولی می دانیم عدد خواه معدودش محدود باشد خواه معدودش نامحدود، از این دو حال بیرون نیست، یا زوج است یا فرد. اگر زوج باشد که منقسم است به دو متساوی و هر کدام نیمی از اون کلن و نصف کوچکتر از کل است و کل اعظم از نصف است و نصف ناقص است و کل زائد، پس عدد زوج زیاده و نقص دارد و هر چه زیاده و نقص دارد متناهی است. نصف که متناهی است، کلم که دو برابر این متناهی است متناهی خواهد. و اگر اون عدد فرد باشد، هر عدد فردی با کم کردن یک واحد از او می شود زوج. وقتی یک واحد از او کم کردیم او شد زوج، او را به دو قسمت متساوی تقسیم می کنند و هر کدام نیمی از کل است و نصف محدود است و کل هم که زائد بر محدود است به مقدار متناهی، اون هم محدود است. چون نصف و کل زیاده و نقصانند و هر چه زیاده و نقصان میپذیرد محدود است، بنابراین نصف که محدود خواهد بود کلا محدود میشود. اون وقت اون واحد را که ما از این فرد کم کردیم و این عدد باقی زوج شد، چون این باقی متناهی شد، اون واحد را هم که بر این متناهی بیفزایی مجموعاً می شود متناهی. پس عدد چه زوج باشد و چه فرد متناهی است. وقتی عدد چه زوج بود و چه فرد متناهی، معلوم می شود ما معدود نامتناهی نداریم. این که در اول استدلال گفته شد عدد خواه متناهی خواه غیر متناهی، یعنی ما کاری به محل اختلاف نداریم. بعضی میگوین نامحدود ممکن است، بعضی میگوین نامحدود ممکن نیست. ما الان کار به امکان و عدم امکان نامحدود نداریم. خواه ممکن باشد خواه غیر ممکن، ما فقط درباره عدد بحث میکنیم. بعد در پایان معلوم میشود که معدود نامحدود نخواهیم داشت. وقتی که هر عددی متناهی است، قهرن هر معدودی هم محدود و متناهی خواهد بود. تا اینجا ثابت شد که عدد و همچنین معدود متناهی است. از اینجا مقدمات دیگری را ضمیمه این سخن میکنند تا حجت به نصاب تمام برسد. اون مقدمی که اول با ضمیم میشود این است که نفوس معدودند، عدد عارض نفوس میشود. چون نفوس معدودند و عدد عارضشون میشود و هر عددی هم یا زوج است یا فرد و هر دو متناهی است، پس نفوس متناهی. این یه مقدمه که با گذشته ضعیم می شود و در نتیجه تناهی و حدوث نفوس خواهد استنتاج می شود. مقدمه دیگر آن است که نفوس حادث است و متناهی، و اگر حوادث عالم نامحدود باشد لازمش آن است که نفوس هم نامحدود باشد، و تالی باطل فالمقدم و مثلو، پس حوادث عالم هم محدود است. و این قیاس استثنایی را باید ضمیمه بحث گذشته بکنیم. پس مقام اول که تقریر استدلال بر حدوث عالم هست در سه بخش خلاصه می شود. بخش اول آن است که عدد چه زوج و چه فرد متناهی است. بخش دوم آن است که عدد عارض نفوس می شود. بخش سوم آن است که بین تناهی نفوس و تناهی حوادث عالم تلازم هست. این خلاصه کلام در تقریر حجت. اما مقام ثانی بحث، صاحب مطارحات بر این سخن چند اشکال دارد. اشکال اول آن است که عدد موجود نیست تا محکوم به تناهی و عدم تناهی بشود، چون تناهی و عدم تناهی صفت موجود است و چیزی که موجود نیست نه متناهی است نه غیر متناهی، از مقسم بیرون است. عدد امری است اعتباری و چون امری است اعتباری وجود ندارد. تنها چیزی که در خارج موجود است معدود است و نه عدد. چون عدد وجود ندارد حکم به تناهی و عدم تناهی عدد صحیح نیست. اشکال دوم آن است که بر فرض عدد امر اعتباری نباشد، نفوس را نمی شود شمار کرد. برای اینکه امور نامحدود به ذهن نمی آیند و ارتباطی بین اینها نیست که انسان از لحاظ ارتباط بتواند اینها را سرشماری کند و از جای معین شروع بکند و به جای معین ختم بکند. چون هیچ ترتبی بین این ارواح و نفوس نیست. نظام به اینها نظام عرضی است نه نظام طولی. هیچ کدام از اینها علت و معلول دیگری نیستن. نه روح زید علت روح امر است، نه روح امر علت روح زید به مانند. چون بین اینها ترتبی نیست، نمی شود یکی را واحد قرار داد، دیگری را ثانی و همچنین ثالث و رابع. پس اول عدد امری است اعتباری و و گذشت از آن عارض نفوس نخواهد شد، زیرا نفوس تحت شماره نمی آیند، چون شماره با ترتیب است و نفوس ترتبی بین اینها نیست. و ثالثاً اینکه گفتید عدد چه متناهی چه نامتناهی، یا زوج است یا فرد، این مقدم هم مقبول نیست و درست نیست، زیرا زوجیت و فردیت تساوی و تباین و تشارک و جذر داشتن و مجذور بودن و امثال ذالک، اینا همه و همه احکام عدد محدود و متناهی هن. امور نامحدود به هیچ کدام از این احکام محکوم نخواهد شد. و چون امور نامحدود به هیچ کدام از این احکام محکوم نمی شود، بنابراین نمی توان گفت که عدد چه متناهی چه نامتناهی، یا زوج است یا فرد، و حکم را تا آخر مترتب کن. و رابعاً اشکال بعدی آن است که بسیار خوب، فرض که عدد امر حقیقی باشد و فرض که عدد همونطوری که عارض اشیای دیگر می شود، عارض نفوس با اینکه بین اونها ترتب نیست بشود، و فرض بکنیم به این که عدد چه متناهی چه نامتناهی، حکم زوج و فرد و تشارک و تباین و تساوی را دارا باشد. از کجا گفتید هرچه زیاده و نقص میپذیرد متناهی است؟ اون چه که زیاده و نقص میپذیرد دو قسم است، یک قسمش متناهی است یک قسمش نامتناهی. بعضی از امور متناهی هستند که هر امر متناهی زیاد و نقص میپذیرد، و بعضی از امور هستند که نامتناهی هستند و معزالی زیاد و نقص میپذیرند. مثلا ما اگر فرض بکنیم یک سلسله‌ای که از حلقات صدگانه تشکیل بشود با سلسله‌ای که از حلقات هزارگانه تشکیل بشود، اون سلسله که هر حلقه از هزار واحد تشکیل می شود بیشتر از اون سلسله است که هر حلقهش از صد واحد تشکیل می شود. ما اگر حلقه درست کنیم از صد واحد، بعد این حلقه ها نامحدود باشد که جمعاً یک سلسله نامحدود داشته باشیم، و یک حلقه درست کنیم که از هزار واحد تشکیل می شود و حلقات این چنینی نامحدود باشد و یک سلسله از حلقات هزارگانه تشکیل می شود، اون سلسله که حلقه های او مشتمل بر هزار واحد است بیشتر از سلسله است که حلقه های او مشتمل بر صد واحد است، با اینکه هر دو نامحدودند. پس زیاد و نقص دلیل بر تنهایی نیست، ممکن است یک شیء نامحدود باشد و شیء دیگر هم نامحدود، ولی معزاله یکی از این دو نامحدود نسبت به نامحدود دیگر زیاد داشته باشد یا نقیصه. و نشانش آن است که مقدورات باری تعالی پیش اهل کلام کمتر از معلومات باری تعالی است، در حالی که هر دو نامحدودند. برای اینکه معلومات باری تعالی هم به موجودات هم به معدومات ممکنه هم به معدومات ممتنعه تعلق میگیرد، ولی مقدورات باری تعالی هم فقط نسبت به موجودات امکانی و معدومات امکانی تعلق میگیرد، نسبت به ممتنعات تعلق نمیگیرد. برای اینکه ممتنع لائق نیست که قدرت به او تعلق بگیرد، گرچه علم به او تعلق میگیرد. پس با اینکه معلومات حق نامتناهی است و مقدورات حق تعالی نامتناهی است، مع ذلک معلومات خدای سبحان بر مقدورات خدای سبحان اضافه دارد. پس معلوم میشود که نامحدود هم زیاد و نقص برمیدارد. البته این سخن چون پیش حکیم تام نیست، لذا شیخ اشتام فرمان به عنوان جدال احسن که اندل متکلمین، یعنی اونها میپذیرن، چون اصل مسئله حق است به زعم شیخ اشراق و اون این که ممکن است دو امر نامحدود باشن و از ذلك یکی زائد بر دیگری و برای این نمونه است که یکی از اون نمونه ها به عنوان مثال مسئله مقدورات باری تعالی و معلومات باری تعالی است که این مثال و نمونه را حکیم قبول ندارد برای اینکه معدومات ممتنعات چون لا ذاتن در حقیقت نه مقدورن و نه معلوم اون چیزی که ممتنع و حمل شایع است و به ذات ممتنع است در حقیقت لا ذات است لا ذات لا شیء است لا شیء تحت علمم نمی آید چون تحت قدرتم نمی آید چون علم یک شیء و معلوم می طلبد ممکن است چیزی به حمل شایع معدوم باشد ممکن است چیزی به حمل شایع ممتنع باشد به حمل اولی ممتنع باشد و به حمل شایع ممتنع نباشد اون چیز هم معلوم است و هم مقدور و اگر چیزی به حمل شایع ممتنع به ذات بود همونطوری که مقدور هم نیست معلوم هم نیست چون ذات ندارد تا علم به او تعلق بگیرد این خلاصه مقام ثانی یعنی خلاصه اشکالات شیخ اشراق بر این برهان اما مقام ثالث بحث که خلاصه نظرات صاحب اسفار است بر صاحب متارهات در مقام ثالث مرحوم آخوند چند اشکال میکنند میفرمان اما اینکه شما گفتید شما عدد اعتباری است این چنین نیست که عدد امر اعتباری باشد عدد امر حقیقی است و قیاسی که شیخ اشراق ترتیب میدهد و طبق اون قیاس عدد را امر اعتباری میداند اون قیاس را بازگو میکنند و اون قیاس را ابطال میکنند میفرمان به این که اما عدد امر حقیقی است برای اینکه ما بسیاری از خواص را در اشیاء مییابیم که این اشیاء با یکدیگر در این خواص اختلاف دارند و اختلاف این هم در امور خارجی است و هیچ چیزی منشأ این اختلاف نیست مگر مسئله عدد مثلا ما اگر 4 سیب را خواستیم به بین 2 نفر تقسیم بکنیم بدون نیاز به ابزار تقسیم می شود این 4 سیب را بین 2 نفر به اینکه بر کدام 2 عدد سیب برسد تقسیم بکنیم ولی اگر خواستیم 5 سیب را بین 2 نفر تقسیم بکنیم هیچ ممکن نیست مگر اینکه از ابزاری مدد بگیریم اون 5 را هم 2.5 بکنیم به تقسیم بکنیم خب این سیب که یکی 5 تاست و یکی 4 تا اگر 4 و 5 وجود ذهنی داشته باشه و در خارج نه 4 وجود داشته باشد نه 5 و اون چه در خارج وجود دارد معدود است یعنی سیب و نه عدد این تفاوت سنگین از کجا پیش آمده این ابتدایی ترین تفاوت است که محسوس است تا برسیم به پیچیده ترین مسائل ریاضی که میبینیم 1/100 ثانیه یا 1/1000 ثانیه تفاوت ریاضی باعث آثار فراوانی خواهد بود اگر عدد یک کمیت عینی و خارجی نباشد و این آثار را به حساب کی باید نوشت معدودها که همون ماهیتن و همون جنس و فصلن و همون ماده و صورتن و همون لوازم عام را دارا هستن چی باعث این خصوصیت های سنگین شد پس چاره نیست جز اینکه ما بپذیریم این خصوصیت‌های خارجی و تفاوت‌های خارجی یک منشأی دارد که اون منشأش هم در خارج موجود است و اون کمیت است اصل قسمت پذیری مال کمیت است لذا هر عددی تقسیم می‌شود و اینکه به دو متساوی یا غیر متساوی تقسیم می شود معلوم می شود عدد موجود است و اوصاف عدد از قبیل زوجیت و فردیت در خارج موجود است و مانند آن. پس این نشانه وجود عدد است در خارج. و اما اونچه که شیخ اشراق را وادار کرده است که بفرماید عدد در خارج موجود نیست، یک قیاس است که اون قیاس را مرحوم آخون نقل می‌کنند و ابطال می‌کنند. می‌فرمان بین که خلاصه استدلال شیخ اشراق این است که عدد مؤلف از وحدات است. این یه مقدمه. وحدات یعنی واحدها، هر کدام اونها اعتباری هست، چون وحدت در خارج وجود ندارد. اگر وحدت در خارج موجود باشد یلزم التسلسل، زیرا اگر وحدت موجود باشد اون وحدت یا واحد است یا کثیر. یقیناً وحدت کثرت نخواهد داشت، چون جمع متقابل این است. پس وحدت دارای وحدت است. فعل الوحدت وحدتون و نقل کلام در اون وحدت ثانیه میکنیم فی تسلسل و امر. و کل ما یلزم من فرض وقوعه فی الخارج تکرر نوعه فهو امر اعتباری. این قاعده رو هم شیخ اشراق دارن، لذا مسئله وجود رو اعتباری میدانن، غالب اصالت ماهیتن، مسئله وحدت هم همچنین و مانند. چون وحدت امریس اعتباری، مؤلف از این وحدت ها هم یقینا اعتباری خواهد بود. الوحدت و امر اعتباری و الوحدات امور اعتباریتون، العدد و مؤلف من الوحدات و الوحدات و امور اعتباریه، فالعدد و مؤلف من الامور اعتباریه، العدد و مؤلف من الامور اعتباریه و المؤلف من الامور الاعتباریت اعتباریون فالعدد اعتباریون. این محصول قیاسی است که شیخ اشراق ترتیب میدن. مرحوم صدر متعلی میفرمان به این که وحدت در خارج مثل وجود عین هستی است و مفهوم وحدت البته در ذهن است و وحدت واحد به ذات است، نه واحد بالوحدت زائده تا مستلزم تسلسل باشد، مثل اینکه وجود موجود به ذات است، نه موجود باشد بالوجود زائد تا تسلسل در پیش باشد. و وجود واجب به ضروری به ذات است، گرچه واجب ضرورت به ضرورت ازلی نیست. وجود مادامی که وجود است ضروری است که ضرورت ذاتی دارد که با امکان او هم سازگار است، ضرورت ازلی ندارد که با امکانش ناسازگار باشد. پس واحد حق است، وحدات حقن، عدد از این حقایق تشکیل شد، مؤلف از حقایقم حق حق است. پس فالعدد و امر حقیقی یا فی الخارج. این امر اول. و اما امر ثانی، بسیار خوب، عدد امر اعتباری باشد، اما بالاخره جزء اعتباراتیات نفس الامریه است، نه اعتباراتی که باید معتبر باشد، نظیر مالکیت و نظیر هبه و اجاره و صلح و امثال زاله که از عناوین اعتباری باشد و باید معتبر باشد، یا نظیر عضویت و ریاست و امثال زاله از این مسائل اجتماعی که باید معتبر باشد و نظائر اونها. چون امریست نفس الامری، پس مطابق می خواهد یقینا، و چون مطابق می خواهد، اگر چونچه عدد بر نفوس عارض شد، نفوس هم بر اساس اینکه عدد یه مطابق نفس الامری دارد، دارای همون مطابق نفس الامری خواهد بود. و اما اینکه گفتید زیاده و نقص دلیل بر تناهی نیست، تناهی دو قسم است، یه غیر متناهی بالفعل، یه غیر متناهی لایقفی و بالقوه. اگر غیر متناهی بالفعل بود، یقینا زیاده و نقص دلیل بر تناهی اوست. اما اگر غیر متناهی لایقفی بود، زیاده و نقص دلیل بر تناهی او نیست و او هم غیر متناهی لایقفی است. اونچه که اهل کلام میپذیرن درباره مقدورات باری تعالی، میگن مقدورات باری تعالی غیر متناهی لایقفی است. این مقدورات باری تعالی غیر متناهی لایقفی است، معلومات باری تعالی البته غیر متناهی بالفعل است. اگر به لحاظ اون نشئه علمی مطرح کنند، به لحاظ نشئه عینی و نشئه خارجی، اونم غیر متناهی لایقفی است. معنای غیر متناهی لایقفی آن است که هر به هر جا برسیم باز قدرت خدا مافوق اوست، یعنی می تواند چیزی برتر از او و بیشتر از او ایجاد بکند. پس مقدورات باری تعالی غیر متناهی لایقفی است و غیر متناهی لایقفی البته زیاده و نقص دارد و دلیل بر تناهی نیست. اما نفوسی را که شما مطرح کردید، این نفوس غیر متناهی بالفعل هست، یعنی اگر عالم قدیم باشد و همراه با قدم عالم نفوس هم یافت بشوند، لازمش آن است که همکنون ما ارواح نامحدود داشته باشیم بالفعل. البته این سخن را که قبلا شیخ اشراق گفته بودن، چون اینجا مطرح نکردن دیگه مرحوم آخون اون را اینجا بازگو نکردن. قبلا شیخ اشراق فرمودن که بر فرض نفوس محدود باشد، دلیلی بر تناهی عالم و تناهی حوادث نخواهد بود. بسیار خوب، نفوس محدود، ولی اصل مسئله اون بود که آیا عالم محدود است یا نه. این رو چون قبلا شیخ اشراق فرمودن اینجا دیگه ذکر نکردن و این به اصل بحث آسیبی نمی رساند، یعنی اصل بحثی که شیخ اشراق ترک کرد آسیبی نمی رساند، نظر شیخ اشراق تأمین می شود و اون حجت قائلین به حدوث عالم هم ابطال خواهد شد. و اما مرحوم آخون نقد فنی داشتن و چون این کلام به این آسانی ها به پایان نمی رسد، لذا در ذیل این حجت هفتم چند مطلب رو ذکر می کنند که بلکه در اون جمع‌بندی نهایی مطلب به جایی منتهی بشود. فعلا بحث در همین سه مقام هست. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 316. الحجت السابعه، دلیل هفتم بر حدوث عالم. ان کل عدد سوا ان کانت آهادها متناهیتن او غیر متناهیتن، هر عدد خواه آهاد او و آهاد معدودات او محدود باشد خانه محدود، این عدد یا زوج است یا فرد. این حکم به اطلاق نیست، این حکم به آن است که هر عددی یا زوج است یا فرد، ما کار نداریم و نمیدانیم که آیا آهاد او متناهی است یا نامتناهی. فعلا به عنوان لست و ادری بحث میکنن، نه به عنوانی که عدری انهو سوا ان کان کذا او کان کذا حکمه کذا. حکم به اطلاق نیست، حکم است به این که ما نمیدانیم عدد متناهی غیر متناهی داریم یا نداریم. اون محل بحث است، ما کار با محل نزاع نداریم، ما کار با خود عدد داریم که عدد فی نفسه یا زوج است یا فرد. این کل عدده سوا ان کانت آهاد و متناهیتن، چون که قائلین به تناهی میگویند او غیر متناهیت، چه این که عده میگویند ما نامحدود هم خواهیم داشت. حالا ما کار نداریم به اون محل نظام. علی حال عدد در هر حال فهی این آها در این عدد اما زوجون که حکمش آن است یا فرد است که حکمش بعد میآید، اما زوجون بالفعل و کل زوجین منقسمون به متساویین، هر زوج همونطوری که به دو متساوی تقسیم می شود به دو متساوی هم تقسیم می شود، ولی فرد فقط به دو نامتساوی تقسیم می شود. ما ده را می توانیم به دو نامتساوی تقسیم بکنیم، به 7 و 3، به 8 و 2، به 6 و 4 و به 2 و 5 تقسیم بکنیم. پس زوج را می توانیم به دو نامتساوی و به 2 متساوی تقسیم بکنیم، اما فرد را فقط می توانیم به 2 نامتساوی تقسیم بکنیم. و کل زوجین منقسمون به متساویین، اونگاه و یکون و نصفها، نصف این آهاد اقل من کلها، نصف این آهاد اقل از کلن، بعد این صغرای قیاس، کورای قیاس این است که و کل ما کان شیء او اقل من غیره کان متناهیا، هر چیزی که از دیگری کمتر است محدود هست، پس این نصف محدود است، اون کلم که دو تا محدود است پس کلم محدود است. و اذا تناها النصف تناها الکل، برای اینکه کل دو تا محدود هست، پس اگر عدد زوج باشد یقینا محدود است. فرمودن که فهیه اما زوجون بالفعل، که اگر زوج بود نتیجش این است. این یک قسم. و این کانت فردن، یعنی اگر اون آهاد فرد بود زوج نبود، هر فردی با کم کردن یک واحد می شود زوج. اگر عددی فرد بود ما یک واحد از او کم می کنیم می شود زوج. وقتی زوج شد حکمش تناهی است. وقتی تناهی زوج اثبات شد، ما این واحد را که کم کردیم اضافه می کنیم، چون این واحد بیش از یکی نیست و اگر یک واحد بر محدود اضافه می شود تناهیست. وقتی تناهی زوج اثبات شد، ما این واحد را که کم کردیم اضافه می کنیم، چون این واحد بیش از یکی نیست و اگر یک واحد بر محدود اضافه بشود یقینا مجموع هم محدود خواهد بود. و این کانت فردن فعضا نقصنا منها، یعنی از این آهاد واحدن، سارت اون آهاد زوجن و زوجو کما عرفته متناهن، پس اون زوج میشود محدود. وقتی زوج محدود شد یک فرد بر او اضافه میکنیم، اون هم میشود محدود. فإذا عزفنا ذلك الواحد إلى ذلك الزوج المتناهي صار الكل متناهيا، اگر اون واحد را بر این زوج محدود اضافه بکنیم مجموع هم متناهی خواهد بود. فعلا کل تقدیرن، یعنی عدد چه زوج باشد چه فرد متناهی است، و چون عدد عارض نفوس می شود نفوس متناهی است، و چون نفوس متناهی است حوادث هم متناهی است، بر اساس قیاس استثنایی که در حجت قبل گذشت، که این مقام اول که تقریر حجت است با 3 بخش تکمیل می شود. فعلا کل تقدیرین یکون نفوس الماضیت و متناهیت هن، این که بخش دوم، و یلزم من نهایت این نفوس نهایت الحوادث، این بخش سوم مربوط به قیاس استثنایی. اما مقام ثانی بحث که جواب شیخ اشراق است، از اینجا شروع می شود. ول جوابو کما قال شیخ المتعلهو فی المتارهات، مرحوم شیخ اشراق در صفحه 422 متارهات این چنین بیان میکنند: وَعْلَمْ أَنَّهُ اِذَا كَانَ الْعَدَدُ اِعْتِبَارِيًا لَا وُجُودَ لَهُ بِالْفِعْلِ فِي الْأَعْيَانِ فَكُلُّ مَا لَا يَعُدُّهُ الْعَدُّ بِالْفِعْلِ لَيْسَ مَحْدُودٌ وَالنُّفُوسُ النَّاطِقَةُ يَسْتَهِيلُ أَنْ يَعُدَّهَا عَدٌّ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إِنَّهَا مَحْصُورَةٌ فِي عَدَدٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُودِ. این معنا را که شیخ اشتراق در صفحه 422 متعارض ذکر کردن با بیانات گذشته شیخ اشتراق مرحوم صدر متعلهین جمع‌بندی میکنن و به عنوان جواب مقام ثانی بحث را تشکیل میدن. بعد بر این جواب چند اشکال دارن. ولی جوابو کما قال شیخ المتعله فی المتارهات این است که اولا انا لا نسلمو لا نسلمو ان النفوس الناطقه لا نسلمو ان النفوس الناطقه المفارقه للابدان لها عدد موجود بالفعل. نفوس ناطقه عدد عارضش نمی شود رو دو اشکال. یکی این که اولا عدد امریست اعتباری در خارج عارض چیزی نمی شود. ثانیاً بر فرض عدد یه امری باشد که در خارج عارض یک شی می شود، اون شی باید یک ترتبی داشته باشد تا عدد عارضش می شود. پس دو اشکال را با این جمله بیان کردن. لا نسلم ان النفوس الناطقه المفارقه للابدان لها عدد موجود في الاعيان. چرا؟ برای دو اشکال. اشکال اولی است که لما عرفت ان العدد امر اعتباری لا وجود له في الاعيان، برای اینکه اگر یافت بشود تکرر نو لازم می آید و هرچه که از وجودش تکرر نو لازم بیاید امریس اعتباری، پس عدد امریس اعتباری. لما عرفت ان العدد امر اعتباری لا وجود له فی الاعیان، بنابراین چون وجود ندارد فلا یوسف بزوجیت او فردیه ولا قلت ولا کسره ولا مساوات ولا مساوات ولا تفاوت فلا کل لها عددی یون فی الاعیان. پس ما مجموع عددی نداریم که بگم این مجموع زوج است یا مجموع فرد است. چرا؟ از بازال از لرتباط لبعضی ها به بعضی، یعنی که این اشکال دوم است. بر نفوس عدد عارض نمی شود که ما بتوانیم بگویم این زوج است یا فرد. چرا؟ برای اینکه شماره بر یک امر مترتب عارض می شود نه بر امر نامترتب. از لرتباط لبعضی نفوس به بعضی فی نفس الامر ولا فی الذی. خب در خارج که ارتباطی بین اینها نیست، چون نظام اینها نظام علی نیست، روح زید علت روح امر نیست، بالعکس، پس بین اینها ترتیبی نیست. در ذهنم که ما نمیتوانیم اینها را جمع بندی بکنیم، ردیف بکنیم، ذهن یه مقدار از این ارواح را احضار میکند، به اونها شماره میدهد، بعد خسته میشود رها میکند. پس نه در خارج بین اینها ترتب هست نه در ذهن. از لرتباط لبعضی نفوس به بعضی فی نفس الامر ولا فل ازهانه ایزن. چرا؟ برای اینکه فی ان الذهن لا یمکنه عدها و تصورها علی سبیل تفصیل و الاکتنا. مقدار از اینها را ذهن ممکن است ردیف بکند، به اونها شماره بدهد، بعد خسته بشود و رها کند. تفصیلا و اکتناهن ذهن نمیتواند به درجات نفوس راه پیدا کنند. این دو اشکال. اشکال اول است که عدد فی امری سی اعتباری. اشکال دوم این است که بر فرضی امری باشد که در خارج عارضی چیزی می شود، اون شی باید ترتبی داشته باشد و با هم مرتبط باشن و نفوس با هم ارتباطی ندارن. اشکال سوم این است که و علا تقدیر ان یسلم ان لها عددن، بر فرض ما بپذیریم که نفوس ناطق عدد دارد، اما فلا یلزم من ذلک ان یکون اما زوجا و اما فردا. اگر هم نفوس عدد پذیر باشد، حکم عدد که زوج و فرد است نمی پذیرد، زیرا زوجیت و فردیت مخصوص عدد متناهی است، نه مخصوص عدد، نه شامل عدد نامتناهی، و اگر نفوس نامحدود بود زوج و فرد پذیر نیست. تا شما بگوید زوج ما دو قسمت تقسیم میکنیم به یک و هر کدام نصف است، مجموع کل است، نصف کمتر از کل است و هر جا کم و زیاد راه پیدا کرده است تناهی راه دارد. فلا یرزا من سالکن یکون اما زوجن و اما فردن. چرا؟ فین از زوجیت و فردیت و تساوی مثل چهار به چهار و تشارک مثل چهار به شیش و تباین مثل هفت و پنج و الجزریت و المجزوریت مثل سه و نه که سه را اگر در خودش ضرب بکنیم می شود نه که مجزور اوست و غیرها، همه این امور من خواص العدد المتناهی و اقسامهی. اینا از اقسام عدد متناهی هن. که عدد یا زوج، بعضی اقسامش زوج است، بعضی اقسامش فرد و هاکذا. لا من خواص مطلق العدد، چه متناهی چه نامتناهی این احکام و خواص رو داشته باشد. اشکال چهارم، ثم لئن سلمنا عدم خلوها من الزوجیت و الفردیه، بر فرض بپذیریم که عدد امریز حقیقی یک و بپذیریم که آرز نفوس هم می شود دو و بپذیریم که عدد چه متناهی چه نامتناهی یا زوج است یا فرد، این را نمی پذیریم که زیاده و نقص مطلقا دلیل بر تناهی است، برای اینکه زیاده و نقص همونطوری که آرز متناهی می شود آرز نامتناهی هم می شود. ثم لئن سلمنا عدم خلوها، خلو این نفوس من از زوجیت و الفردیه، فلما قلتم ان کل عدد که یکون و اقل من غیرهی یجب ان یکون متناهیا، چرا گفتید هر جا قلت و کثرت هست تناهی هست؟ برای اینکه قلت و کثرت لازمه عام است، لانتقاض هذه القاعده بالمئات غیر المتناهیه التي هي اقل من الالوف غیر المتناهیه. ما اگر یک سلسله داشته باشیم که هر حلقه از این حلقات این سلسله را هزار زنجیره تشکیل بدهد، بعد یک سلسله داشته باشیم که هر حلقه از حلقات این سلسله را صد زنجیره تشکیل میدهد، این سلسله ای که حلقات او صد تا صد تاست کمتر است از این سلسله ای که حلقات او هزار تا هزار تاست، با اینکه هر دو نامحدودن. پس قلت و کثرت نشانه تناهی نیست، عم از تناهی و عدم تناهی است. لانتقاض هذا فلما قلتم ان کل عدد یکون اقل من غیره یجب ان یکون متناهیا، قلت و کثرت لازمه عام است نه لازمه خاص. لانتقاض هذه القاعده، این که گفتید هر جا قلت و کثرت هست تناهی هست، این منقوض است به اینکه ما 100 تاهای نامحدود داشته باشیم یا 1000 تاهای نامحدود، اون حلقات 100 تایی از حلقات 1000 تایی کمترن در حالی که هر دو نامحدودن. التي هي اقل من الالوف غیر المتناهیه، این طبق فرض و طبق مقدمات مفروغ و مسلمه خصمم این است که مقدورات باری تعالی نامحدود است، معلومات باری تعالی نامحدود است، با اینکه اونا میپذیرن مقدورات حق کمتر از معلومات حق است. و کذالک مقدور الله، مقدورات الله تعالی عند المتکلمین، چون عند الحکما اقل نیست، برای اینکه اون که معلوم حقیقی است اونم مقدور است، و اگر چیزی مقدور نباشد معلوم هم نیست، چون ممتنع به ذات را متکلمین خیال کردن که معلوم هست ولی مقدور نیست، در حالی که ممتنع به ذات لاشی است، لاشی تحت علم قرار نمی گیرد. اگر عنوان شریک الباری است که به حمل اولی شریک الباری است و به حمل شایع جزء صور ذهنی است که و ما به حمل اولین شریک حق عد به حمل شایع مما خلق، و اگر المعدول مطلق است و امثال ذلك اینا به حمل اولی معدول مطلقن وگرنه به حمل شایع جز صور ذهنیند و موجودات. اگر چیزی به حمل شایع ممتنع بود همون طوری که مقدور است معلوم هم نیست چون لاشی است. و کذالک مقدورات الله تعالی عند المتکلمین اقل من معلوماته، چرا؟ لدخول الممتنعات فی قسم المعلومات دون المقدورات. دون المقدورات، ممتنعات داخل در معلومات هستند و داخل در مقدورات نیستند، با اینکه هر دو نامحدودند. ما عدم تناهی هما، ما عدم تناهی ها، با اینکه مقدورات نامتناهی است معذاله کمتر از معلومات است. این خلاصه بحث در مقام ثانی. اما مقام ثالث که اشکالات مرحوم صدر متعلین است. فمودن اقول و فی حاضر جواب وجوه من النظر. اولا عدد یه امر حقیقی است و در خارج موجود است و ثانیا امر اعتباری باشد جز اعتبارات نفس الامری است، یه اعتبار وهمی نیست که هیچ منشأ واقعی نداشته باشد. و ثالثا کم و زیادی اونچه که اینها میپذیرن در غیر متناهی لایقفی میپذیرن، نه غیر متناهی بالفعل. شما میخواهید حوادث را غیر متناهی بالفعل بدانید که از طرف گذشته نامحدود بالفعل است و نفوذ را هم اینچنین بدانید. منها ان الحکم به ان العدد غیر موجودن علل اطلاق غیر سعین. اگر منظورتون آن است که وجود مستقل ندارد، این درست است چون عدد کم است و عرض است. اگر منظورتون آن است که نظیر بعضی از اعراض دیگر نیست که آثار چشمگیرتری داشته باشد، بازم درست است. اما در حد کم با همه خواصی که بر خصوص کم ذکر کردن در این حد بخواهید این کار کنید، این نادرست است. ان الحکم به ان العدد غیر موجود على اطلاق غیر صحیح. و هذا الشیخ یعنی شیخ اشراق انما حکم به اعتباریت العدد، برای این گفت عدد امریس اعتباری، که گفت عدد مؤلف من الوحدات است. الوحدات هم اعتباریتون، الول مؤلف من الامور الاعتباری اعتباریتون. و چرا وحدت اعتباری است؟ به همون دلیل که وجود را اعتباری می داند. در باره وجود چرا گفت موجود امریس اعتباری ماهیت اصیل است؟ برای اینکه گفت اگر وجود در خارج موجود باشد للوجود وجودون فیز متسلسل. در باره وحدت هم این چنین می گوید که اگر وحدت در خارج موجود باشد، این شیئی که در خارج موجود است به نام وحدت است، یا واحد است یا کثیر. کثیر که نخواهد بود حتما وحدت دارد. فلل وحدت وحدتون فی تسلسل الامر. طبق این گمان ناسواب فرمودن وحدت امریس اعتباری، پس آحاد امری اعتباری هم. و عدد مؤلف از وحدات است، یعنی مؤلف از امور اعتباری است. مؤلف از امور اعتباری هم که اعتباری است، پس عدد امری اعتباری است. و هذا الشيخ انما حكم باعتباريه العدد لان الوحده والوجود والتشخص كل امكان والشيئيه والمعلوميه امور ذهنيه اعتباريه عنده. مساله امكان، شيئيت، معلوميت، اينا عناوين انتزاعي و اعتباري ما هم ميپذيريم. اما وحدت و وجود و تشخص امور حقيقيه و پیش شیخ اشراق اون امور حقیقی همانند این امور اعتباری در خارج وجود ندارند. چون وحدت را امر اعتباری می‌داند و عدد هم مؤلف از وحدات است، از این جهت عدد را امر اعتباری دانست. ولما کان العدد عبارتا عن المؤلف عن الوحدات چون عدد مؤلف از وحدات است و ما یترکب من عن الاعتباریات و ما یترکب من الاعتباریات فا فهو لا محالت اعتباریان، هر چیزی که از امور اعتباری تشکیل می شود یقینا اعتباری است، فالعدد و امر اعتباری. و اما نحن فقط اقمنا البرهان علا ان الوجود فی کل موجودین عین حقیقته. ما برهان اقامه کردیم که وجود در هر چیزی عین حقیقت اوست و اصالت از آن وجود است. و الماهیتو بهی تکون موجودتن، ماهیت به وسیله وجود موجود می شود و اگر وجود نباشد ماهیت تحقق ندارد. و الماهیتو بهی تکون موجودتن و اندت تحلیله یحکم به ان الوجود عینیت عینیون و الماهیت المجردت عنه اعتباریت محضه. ما اگر وجود را از ماهیت جدا کنیم معلوم می شود که ماهیت من حیث و هیه لیست الهیه، و اگر تحققی نصیب ماهیت می شود به وسیله وجود خواهد بود، و اگر فعلا بهره از واقعیت دارد برکت وجود است. و اندت تحلیل یحکم به ان الوجود عینیون و الماهیت المجردت عنه اعتباریت محضه و الوحدتو هی عین الوجود فتکون موجودتن. فالوحدت موجودتون، فالوحدات موجودتون، و العددو معلفون من الوحدات الوجودیه و المعلفو من الامور الموجودت موجودون فالعددو موجودون. گذشته از این که شاهد وجود عدد همون بود در خارج عرض شد. فبطلت هذه الحجه، این احتجاجی که شیخ اشراق در موطن خودش در اعتباریت عدد اقامه کرد این باطل است. اون حجت همین قیاسی بود که الان نقل شد که عدد مؤلف از وحدات است، این مقدمه. وحدات امر اعتباری هن. پس عدد مؤلف است از امور اعتباری و مؤلف از امور اعتباری اعتباری است، پس عدد اعتباری است. این قیاس اقترانی که بر اساس اعتباریت وحدت تشکیل شده است باطل خواهد بود. فبطلت هذه الحجه عن الحکم بان العدد اعتباریون. چرا حجت اقامه کرد؟ گفت چون عدد مؤلف از اعتباریات است و مؤلف من الامور اعتباری اعتباریون. ما ثابت کردیم که عدد مؤلف از حقایق است، مؤلف از حقایق حقیقت داره. فبطلت هذه الحجه عن الحکم ان العدد اعتباری یا لانه من المؤلف من الاعتباری. و من ها بعض از اون وجوه این است که بسیار خوب حب و من ها انه حب، حب یعنی گمان کن، ان گمان کن که ان العدد امر اعتباری، اما نظیر اعتبارات اجتماعی که نیست. لکنه لیس من الاعتبارات الکاذبه غیر المطابقه لما فی نفس الامر، بلکه اعتبارات مطابق است. اگر مثل خود ماهیت و اعتبارات نفس الامری است، وقتی اعتبار نفس الامری داشت پیامدهای نفس الامری هم دارد و زوجیت و فردیت هم از پیامدهای عددی است که امر نفس الامری است. لیس من الاعتبارات الکاذبه غیر المطابقه لما فی نفس الامر، حتی یتفرع علیه انه غیر قابل للقسمه الی الزوجیه و الفردیه و المساوات و اللامساوات. یه اعتبار نفس الامری است، پس پیامدهای او حق است، نمیتوان اون را اعتبار وهمی دانست و پیامدهای او را بر او مترتب نکرد. نمی شود گفت که امر کاذب است و چیزی از احکام عدد یعنی زوجیت و فردیت و مساوات و لامساوات بر او مترتب نیست. کیفه و هذه الصفات تعرض اولا به ذات للعدد و به واسطته للمعدود و هو ظاهر. این که ما میگوییم این چهار سیب با اون چهار سیب برابر هست برای اینکه چهار به چهار با هم مساوی است، یا این که میگویم اون پنج سیب از این چهار سیب بیشتر است برای اینکه پنج از چهار بیشتر است، این احکام در درجه اول مال عدد هست، در درجه دوم مال معدود. پس بر فرض هم عدد امر اعتباری باشد، جز اعتبارات نفس نامی است. اشکال سوم این است که در باره غیر متناهی، اگر یه چیزی غیر متناهی لایقفی باشد، زیاده و نقص میپذیرد و ضرر هم ندارد. اما یه چیزی غیر متناهی بالفعل باشد، زیاده و نقص نمیپذیرد و شما هم نتوانستید مورد نقص ذکر کنید. یه جایی که غیر متناهی بالفعل باشد و زیاده نقص پذیرد، برای اینکه مقدورات باری تعالی اگر کمتر از معلومات باری تعالی است، این غیر متناهی لایقفی است، نه غیر متناهی بالفعل. و منها ان غیر المتناهی علی معنی اینه احدهما بالقوه، که غیر متناهی لایقفی است، و هو غیر المتناهی لایقفی. غیر متناهی لایقفی یعنی ما نمی رسیم به جایی که توقف بکنیم و از او اضافه فرض نشود. مثل عدد میان غیر متناهی لایقفی است، یعنی به هر جا برسیم باز بیشتر از او فرض دارد. چه اینکه در مسئله جزئیات جزا هم میگن غیر متناهی لایقفی است، یعنی ما یک متر این چوب یک متری را مثلا به هر ذره تقسیم بکنیم، چون جزئیات جزا محال است، باز اون جز هم قابل تقسیم هست. لا الانهایه در ذرات ریز جسم به طرف نقیصه غیر متناهی لایقفی است، چه اینکه غیر متناهی در مسئله عدد در طرف زیاده، اونم غیر متناهی لایقفی است. و ثانی هما بالفعل غیر متناهی بالفعل است، و هو غیر المتناهی العددی. پس غیر متناهی دو قسم است. به مقدورات الله تعالی عند المتکلمین غیر متناهیت بالمعنی الاول، غیر متناهی لایقفی است، لا بالمعنی الثانی. نه اینکه خدای سبحان فیوزات نامحدودی بالفعل دارد، وگرنه غالب قدم عالم بودن. اگر خدای سبحان امور را بالفعل نامحدود خلق کرده است، که اینها بالفعل مقدور حقن و نامحدودن، خب این میشود قول به قدم عالم، قول به عدم انقطاع فعل که متکلم نمیپذیرد. متکلم که میگوید مقدورات باری تعالی غیر متناهی است، یعنی هر چرا خدای سبحان خلق بکند، باز بیش از او و غیر از او را میتواند خلق بکند. و مقدورات الله تعالی عند المتکلمین غیر متناهیت بالمعنی الاول، لا بالمعنی الثانی. چرا؟ لأنهم، یعنی متکلمین، منکرون لوجود الغیر المتناهی بالفعل. میگن امور نامحدود اصلا بالفعل یافت نمی شود، چه بینشون ترتب باشد چه نباشد، چه اجتماعی در وجود داشته باشند چه نداشته باشند. این سه شرطی که حکیم قائل است، در بین این شرایط سگانه فقط یک شرط را متکلم میپذیرد. برای استحاله تناهی غیر متناهی و استحاله تسلسل حکیم سه شرط قائل است، یکی کثرت، یکی ترتب، یکی اجتماع در وجود. متکلم میگوید که امور کثیره نامحدود نخواهد بود، چه بینش ترتب باشد چه نباشد، چه اجتماع در وجود داشته باشند چه نداشته باشند. لأنهم منکرون لوجود الغیر المتناهی بالفعل. مرتبا کان او غیر مترتب، یک. متعاقبا کان او مجتمع، دو. این قید دوم و سوم را حکیم میپذیرد، متکلم نمیپذیرد. مرحوم سید متعالی میفرمان به این که اونجی که شما اشکال کردید و ثابت کردید که تفاوت هست، زیاده و نقص دارد، اون غیر متناهی لایقفی است، نه غیر متناهی بالفعل، و نفوس را شما غیر متناهی بالفعل میدونید بر اساس قدم عالم. و تفاوتو انما یجوز فی غیر المتناهی بالمعنی الاول، غیر متناهی بالمعنی یعنی لایقفی، همونطوری که غیر متناهی لایقفی در طرف زیاده فرض دارد، در طرف نقیصه هم فرض دارد. که قبول الجسم عند الحکماء للانصاف المتداخلت غیر المتناهیه و الارباع المتداخلت غیر المتناهیه، و ثانیتو نصف الاولا، همونطور که شما چون جزء لات جزا را محال میدانید، میگوید به این که این یک متر چوب را میتوانید به نصف های نامحدود تقسیم بکنید، به ربع های نامحدود تقسیم بکنید. میتوانید اول این چوب را تقسیم بکنید به دو نصف، اون نصف هم به دو نصف، هر کدام از این دو نصف را به دو نصف، هر کدام از این انصاف را به انصاف دیگر و ها کزا لا الانهایه. یا نه، این یک متر چوب را تقسیم بکنید به چهار قسمت و هر ربعی را تقسیم بکنید به چهار قسمت و هر ربعی از اون اربع را تقسیم بکنید به چهار قسمت و ها کزا، چون جزئیاتی از جمع محال است، هر دو سلسله تقسیم رواست و این غیر متناهی لایقفی است، یعنی به جایی نمی رسید که نتوانید بعد تقسیم بکنید، چون جزء الهیات محال است. با اینکه اون نصف ها کمتر از ربع هاست، غیر متناهی لایقفی دارید به نام انصاف، غیر متناهی لایقفی دارید به نام اربا، عدد این ربع ها بیش از عدد اون نصف هاست. در این گونه از موارد اونها میپذیرند. والحمد لله رب العالمين.